بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. با کسب اجازه از سربران و اساتید و معظم حاضر در جلسه و همه دوستانی که تشریف آوردن، انشاءالله مجلسمون مورد نظر و عنایت مولامون امام زمان علیه السلام قرار بگیره. هدیه به پیشگاه مطهرش، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. بس در رابطه با ارتباط متقابل بین ما و اولیاء معصوم بود که عرض کردیم اگر از طرف اونها، از طرف عالم بالا، رابطه محبت و ولا با ما در حد کمال برقرار شده، اون چی که از ما توقع دارن این هستش که ما همین زیباترین رابطه رو با اونها برقرار بکنیم و بتونیم به واسطه این رابطه حب و ولا که انشالله تو جلسات آینده کاملتر، اصلا خود حب یعنی چی؟ اون حبی که مورد نظره، اون ولایی که مورد نظر هست، اون رو یه مقدار باید باز بکنیم که یعنی چی؟ اون رو حالا میگذاریم برای بعد. منتها اگر این رابطه رو برقرار کردیم، تمام برکات رو تو زندگی خودمون جاری کردیم که دیشب یکی از برکاتش رو عرض کردم. یکی از برکات این رابطه تطهیر و جریان نورانیت در وجود ماست. اگر ما خودمون رو بسپاریم به اولیاء معصوم، اونها پاک میکنن، اونها وجودات کسانی رو که تسلیم اونها میکنن خودشون رو نورانی میکنن و این چیزی کمی نیست. تمام اخلاق در فرد به اندازه‌ای که خودش رو بسپاره به معصومین، چون اونها اوج صفات اخلاقی رو داشتن، عفت در حد اوج و کمال، زهد در حد اوج و کمال، شجاعت همین جور، صداقت همین جور، همه صفات اخلاقی، اون صفات اخلاقی جاری میشه در کسی که تولی پیدا کنه، خودش رو بسپره به اونها و تسلیم بکنه به معصومین. یکی دیگه از اون چیزهایی که من ولو میدونم یه مقدار حاشیه شاید برم نسبت به اون بحث اصلی خودم که انشالله حالا تو این ایام 10-12 شبی که خدمت شما هستیم، ولی به نظرم میرسه که تو این محیط مبتلا به هست و خوبه که یه مقداری مفصلتر راجبش بحث بکنیم. یکی از صفاتی که اگر کسی محبت به خدا و اولیاء خدا داشته باشه در وجودش رشد پیدا میکنه، توکله. من این رو میخوام یه مقداری امشب بیشتر روش بحث بکنیم و بازش بکنیم. اگر کسی دوست بشه با اونها، اون وقت بر دوست خودش اعتماد میکنه. اگر کسی با خدا رفیق بشه، اون وقت اعتماد میکنه، توکل میکنه، اون وقت دل تو سختی ها هم بر اون میسپاره و کم نمیاره. بذارید من یه روایتی خدمتون عرض بکنم، این رو همین اوائل صحبتم تبرکن قرار بدم. وجود مقدس پیغمبر اکرم در یه روایتی که مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی این روایت رو آورده، فرمود من یه آیه در قرآن میدونم که اگر مردم به همین یک آیه عمل بکنن بسشونه. انی لاعلم آیه من الکتاب لو اخذ به الناس لکفتهم. یه آیه بعد پیغمبر این آیه رو خوندن. آدرس آیه تو ذهنتون باشه، خیلی بعدن تو زندگیمون باهاش کار داریم. آدرس آیه تو ذهنتون باشه، سوره طلاق آیه 2، این آیه رو خوندن. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اجمالا معنای آیه این میشه که اگر کسی، خدا میفرماید اگر کسی تقوا داشته باشه، با من معامله بکنه، خط قرمزهای منو زیر پا نگذاره، خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، من راه رو براش باز میکنم، گشایش تو کارش ایجاد میکنم و از اونجایی که گمان نمیکنه براش روزی میفرستم، از اونجایی که به گمانش هم نمیرسه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر کسی تکیهش بر خدا باشه، خدا بسشه، کم دیگه نداره. ان الله بالغ امره، خدا به هر چی که بخواد میرسه، خدا سوار کاره، خدا زمین خوردنی، کار دستش در نرفته. قد جعل الله لكل شيء قدرا، منتهای مقدراتی رو پروردگار عالم تو عالم قرار داده برای امتحان بندگان، یه مقدراتی رو قرار داده. حالا فعلا اجمال این آیه ترجمهش تو ذهنتون باشه تا بهتر براتون روشن بشه. عنایت بفرمایید. ببینید، ما هممون میدونیم یکی از صفات و اسماء خداوند متعال ربه، همونی که میگیم الحمدلله رب العالمین. خدا ربه، مربیه. به خاطر اینکه پروردگار عالم تربیت بکنه بندگانش رو، شیوه هایی برای تربیت داره که بعضی از اون شیوه های تربیتی خدا خیلی عجیبه. یعنی ابتدا وقتی ما اون شیوه رو میشنویم میگیم اه، خدا اینجوری میخواد تربیت بکنه. مثلا یکی از شیوه های تربیت خداوند متعال این هستش که فرد یا جامعه رو دچار بلا میکنه. فرد یا جامعه رو گاهی موقع توی بن‌بست ها، توی مخمصه ها، توی فشار های قرار میده و تو اون فشار خداوند متعال دست از تکلیفش بر نمیداره، میگه باید تکلیف تو انجام بدی. گاهی موقع ها راه های حلال به طور موقت بر انسان بسته میشه. حالا مثالشو میزنم، راه های حلال به طور موقت بر انسان بسته میشه، راه های حرام بازه و خدا نیاز آدم همون موقع شدید میکنه. حاج آقا خیلی پیچیده شد، یه مقدار راحت تر حرف بزنید ببینیم چی میخواید بگید. بذارید من یه مثال خدمتتون عرض بکنم. ببینید، فرض کنید یه کسی یه درآمدی داره، یه درآمد محدودی داره که دخلش با خرجش خیلی نمیخونه، درآمدش به اندازه مخارجش نیست، کمتره. مثلا حالا به عنوان مثال من دارم عرض میکنم، دخلش 5، خرجش 10. خب اگر به صورت عادی هم زندگی بکنه کم میاره سر ماه، چه برسه که یه بحران تو زندگیش ایجاد بشه، یه مشکل مالی، یه چاله بزرگ تو زندگیش درست بشه. مثلا فرض کنید این بنده خدا که درآمدش یه درآمد محدودی هستش، یه بحران مالی هم تو زندگیش درست شد، خودش یا یکی از عزیزانش از جهت مثلا احتیاج به یه عمل جراحی داشتن، احتیاج به یه به هر حال یه مشکل مالی براش پیدا شد دیگه، درست؟ که این بنده خدا درآمد حلالش جوابگوی اون مشکل مالی نیست، نمیتونه او رو حلش بکنه و هیچ راه دیگه ای هم به طور راه حلال براش فراهم نیست. یعنی راه های حلال بسته شده، از کسی نمیتونه وام بگیره، توی بن‌بست قرار گرفت، راه حرام براش بازه و به روش چشمک میزنه. مثلا میتونه یه وام ربوی از کسی با ربا بتونه، میتونه وام بگیره، میتونه یه جا رشوه بگیره، میتونه رشوه بگیره، از راه حرام به روش بازه. ببینید نیاز شدیده، چون بچهش رو دستش مونده، باید بره مداوا کنه، پول میخواد. راه های حلال به طور موقت بسته است، راه های حرام بازه. ظاهری آدم به آدم میگه فلانی دیگه چاره نداری، برو اون رشوه رو بگی، برو مثلا با ربا هم اگر شده یه قرضی بگی، چاره نداری، بچه رو دستته. اما خداوند متعال میگه فلانی حق نداری بری به سمت حرام. خدای من حق ندارم برم، خب چیکار بکنم؟ من چیکار بکنم الان؟ حالا بهت میگم چیکار بکن. ببینید گاهی موقع این مخمسه ها برای آدم ایجاد میشه. یه مثال دیگه عرض بکنم، جوان توی محیط تحریک آمیز از جهت جنسی قرار گرفته، جوان هست، غریزه جنسی تو شدید هست، شوخی بردارم نیست، راه های حلال فعلا به روش بسته است، به هر دلیلی فعلا نمیتونه از راه حلال خودشو تامین بکنه، اشباع بکنه، نیازش هم که شدیده، راه حرام به روش بازه، اما خداوند متعال میگه حق نداری به سمت حرام بری. خدای خب من فشار به هم میاد، حق ندارم برم، چیکار بکنم پس؟ ببینید خدای همچین بلاها، بن‌بست‌ها، فشارهایی رو برای فرد درست میکنه که به طور موقت راه‌های حلال بسته میشه، راه‌های حرام باز میشه و همون موقع خدا نیاز رو شدید میکنه، نیاز رو شدید میکنه، طوری که عقل ظاهری با آدم عقل ظاهری با آدم میگه برو دیگه چاره ای نیست، ولی خدا میگه حق نداری بری، من هنوز حرامم حرامه، نباید پا بگذاری بری به اون سمت. من اینو عرض بکنم خدمتتون، این مخمصه ها و بن‌بست های این چنینی شاید تو زندگی هر کسی یه بار بیشتر پیش نیاد، شاید یه بار بیشتر پیش نیاد. اصلا کلا امتحان های سخت خدا تو زندگی هر کسی شاید یه بار دو بار بیشتر پیش نیاد، بله خدا هر لحظه و هر روز امتحان میکنه، اما اون امتحانهای سخت هر لحظه و هر روز نیست. خدا هر لحظه حضرت ابراهیمو داره امتحان میکنه، اما چند بار امتحانش کردن؟ برو سر بچه تو ببر، یه بار. خدا هر لحظه و هر روز داره حضرت یوسفو امتحان میکنه، اما چند بار اون امتحان خونه زلیخا پیش اومد؟ یه بار. کربلا چند بار پیش اومد؟ یه بار. امتحانهای سخت تو زندگی آدم ها شاید تو کل عمرشون یکی دو بار بیشتر پیش نیاد، و اگه آدم از قبل ندونه که چه بکنه، معمولا تو سر بزنگاه کم بیاره، معمولا کم بیاره. از قبل باید بدونه چه بکنه. تمام برد شیطان تو همین موقع هست. یعنی شیطان رصد میکنه و در کمین هست که یه همچین موقعیتی برای کسی پیش بیاد، چون شیطان میدونه کم کسی هست که تو این موقعیت ها بنده باشه، کم کسی هست که تو این موقعیت ها، تو این بنبست ها بتونه بندگی بکنه. شیطان در کمینی همچین وقتایی است. و تمام برد اولیاء خدا، اونایی که به جایی رسیدن و خدا خریدارشون شد، اونا هم از خوب بندگی کردن توی همچین وقتایی است. یعنی سقوط های بزرگ تاریخ و صعود های بزرگ مالی همچین وقتایی بوده، هم سقوط ها هم صعود ها. تو هنگام راحتی بندگی کردن خیلی مشکل نیست. تو هنگام راحتی که همه چیز برای آدم فراهمه، بندگی کردن خیلی مشکل نیست. آدم پاش رو پاش بندازه و مثلا. اما تو مخمسه ها بندگی کردن و از دل کویر آب در آوردن مشکله. از کویرها آب در آوردن مشکل است. موسی تو بساط فرعون رشد کرد. آسیه تو خونه فرعون بود، زن فرعون، رشد کرد. اینا هستش که خدا خریدارشون میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ رجب‌علی خیاط رو، شیخ رجب‌علی نکوگویان، کما بیش شاید اسمشو بعضیتون شنیده باشید. ایشون از حدود 40 سال، 45 سال پیش تو تهران بود. از خوبانی بود که خیلی از علما و از بزرگانشون رو میشناختن و علاقه بهش داشتن. آدم بسیار بسیار بزرگواری بود و کسی بود که خدا خیلی چیزا بهش داده بود، خیلی چیزا بهش داده بود. چشم بازی داشت. الانم بچه هاش هستن تو تهران هنوز و خونهشون هم تبدیل به یه حسینیه شده تقریبا که توش مجالسه میگیرن. تمام چیزایی که خدا بهش داد محصول یه شیرینکاری بود که تو جوانیش، تو یکی از همین امتحانایی که خدمتتون عرض کردم، تو یکی از این مخمسه ها یه کاری کرد که خدا بهش خیلی چیزا داد. خدا گتره‌ای به کسی چیز نمیده، حکیمه. ببینید من و شما به بچه‌مون وقتی مثلا میخواد از ما پولی بیاد پولی بگیره، اینجوری نیست که دست تو جیب بکنیم یه چنگم جوری بی حساب بهش بدیم، به اندازه لیاقت میدیم. خدا حکیمه، به اندازه لیاقت به افراد میده. کسی اگه لیاقت نشون بده و ظرفیت، خیلی بهش میدن. ایشون یه شیرینکاری تو جوونیش کرد، خودش نقل میکنه، میگه من 24 سالم بود حدوداً، تو بهبوه جوانی و غریزه جنسی، یه امتحانی شبیه امتحان حضرت یوسف برام پیش اومد. یعنی توی خونه خلوت با دختری نامحرم و زیبا که او از من تقاضا هم کرد، از من تقاضا هم کرد. میگه تو دلم گفتم، به خودم گفتم رجب‌علی، خدا تو زندگی تو رو خیلی امتحانت کرده، بیا یه بارم تو خدا رو امتحان کن. همونجا تو دلم گفتم خدایا من به خاطر تو از این لذت آماده ولی حرام میگذرم، تو هم منو به خاطر خودت تربیتم کن. خیلی مرد میخواد آدم سر به زنگا اینجوری معامله بکنه ها. معمول آدم ها کارشون رو میکنن بعد پشیمون میشن. سر به زنگا آدم اینجوری با خدا معامله بکنه، این خیلی مردونگی میخواد. میگه اینو به خدا گفتم و از اون خونه در رفتم، زدم بیرون فرار کردم که خدا من متعال تحویلش گرفت، که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، آدم بی سوادی بود، سواد چندانی نداشت، ولی به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. خیلی از بزرگان میومدن ازش استفاده میکردن. من یه مرتبه تو ایران تو شاهرود بودم، چند سال پیش بود، اسم آقای شیخ رجب‌علی خیاط رو، خیاطی داشتی تو تهران، اسمش رو منبر بردم. بعد از اینکه اومدم پایین یه پیرمردی اومد گفت آقا من با ایشون خیلی بودم، من با آقای شیخ رجب‌علی خیلی بودم، نشستیم با هم یه مقدار صحبت کردیم، دیدم نه واقعا یه چیزایی داره این پیرمرد، معلومه یه چیزایی داره. بعد بهش گفتم که فلانی تو خودت بی واسطه خودت از عاشق رجب علی خیاط چیزایی دیدی؟ گفت بله. گفتم مثلا؟ شروع کرد یه مواردی رو گفتن، یه موردشو گفت بعد نیست من خدمتتون عرض بکنم. گفت ما با عاشق رجب علی و یه جمعی از رفقا از شاگردان و دوستان ایشون وارد قبرستان ابن باوه شدیم، تو شهر ری هستش تهران، وارد قبرستان ابن باوه شدیم برای فاتحه اهل قبور. میگه چند جا فاتحه خونیم، اتفاقا مادر من هم تو همون قبرستان دفن بود، مادر من، ولی من نرفتم سر قبرش. گفتم حالا که با این جمع اومدیم خرجمو سوا نکنم از اینا، بعدن خودم جداگانه میرم سر قبر مادرم. با این جمع سر چند تا قبر رفتیم فاتحه خوندیم، بعد که داشتیم از درب قبرستان میرفتیم بیرون، آیا شیخ رجب علی رو کرد به من، گفت فلانی مادرت اینجا دفنه؟ گفتم بله. حالا من اصلا بهش نگفته بودم، ایشو خبر نداشت به ظاهر. گفت مادرت اینجا دفنه؟ گفتم بله. گفت پس چرا نرفتی سر قبرش؟ چرا نرفتی سر قبرش؟ الان داشتیم از درب قبرستان میرفتیم بیرون، دیدم مادرت تو عالم برزخ داره گله میکنه که بچه ما تو قبرستان اومد سر قبر من نیومد، برگرد بریم سر قبر مادرت. همه ما رو برد سر قبر مادر من، نشستیم فاتحه خونیم اومدیم بیرون. خدا بهش چشمی داده بود و احاطه‌ای، اما این محصول اون شیرینکاریش بود، یه کاری کرده بود تو اون مخمسه که خدا بهش چیزی داده بود. از اول جلسه تا الان من فقط دو تا نکته عرض کردم. یک، خداوند متعال چون ربه، چون مربی، میخواد تربیت بکنه، گاهی موقع ها برای تربیت بلا میاره، فرد یا جامعه رو تو فشار قرار میده، توی مخمسه، توی بنبست قرار میده، که راه‌های حلال گاهی موقع ها موقتا بسته میشه، راه حرام باز و نیاز آدم شدید. این یک. نکته دوم، تو این مخمسه خدا دست از تکلیفش بر نمی داره، خدا دست از تکلیفش بر نمی داره، میگه هنوز باید بنده باشی، هنوز حرام حرامه، حلال حلال، خط قرمزای منو باید رعایت بکنی. این دوتا نکته رو عرض کردم. حالا چه بکنیم که اگر یه همچین مخمسه‌ای برای ما پیش اومد کم نیاریم، بار تکلیف رو بتونیم بکشیم؟ عرض کردم شاید تو کل عمرمون یکی دو بار بیشتر پیش نیاد، اما اگر از قبل ندونیم چه بکنیم می‌خوریم زمین. چی کار بکنیم که بتونیم بار تکلیف رو تو این بلاها بکشیم؟ جواب این که چه بکنیم، همون کلام پیغمبر که خدمتتون عرض کردم، فرمود یه آیه از قرآن میدونم که اگه مردم به همون یه آیه عمل بکنن بسشونه، همون آیه، همون آیه راه حل جوابه. من حالا آیه رو براتون میخونم ببینید چجوری معنا میشه براتون با این زمینه ای که عرض کردم. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خداوند متعال میفرماید اگر کسی تقوا داشته باشه، خط قرمزای منو زیر پا نگذاره. خوب دقت به آیه بکنید. اگر کسی تقوا داشته باشه، خط قرمزای من، اون جاهایی که من محدود کردم و گفتم نرو، اونجا رو زیر پا نگذاره و نره، یجعل له مخرجا، من راه رو براش باز میکنم. حالا متوجه شدید که جایگاه آیه مال کجاست؟ جایگاه آیه مال مخمسه هاست، چون خدا میفرماید من راه رو باز میکنم. پس نشون میده که جایگاه آیه مال اونجاهایی است که ما توی یک بنبست قرار گرفتیم، ما گیر کردیم. خدا میفرماید من راه رو باز میکنم و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از اونجایی که به گمانت نمیرسه برات میفرستم، اونجا که به گمانت نمیرسه برات میفرستم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، تو تکیت بر من باشه. اگر کسی توکلش بر خدا باشه، خدا بسشه، نداره که. ان الله بالغ امره، خدا به هر چی بخواد میرسه، سوار کاره، خدا کار دستش در نرفته. فکر نکن الان تو مخمسه افتادی کار دست خدا در رفته، نه، این یه تقدیری است که تو ببینه بنده یا نه، یه تقدیره، به شرطی که تو توکل کنی من راه رو باز میکنم برات. میدونید تو یه جمله، برای اینکه تو ذهنتون بمونه که توکل یعنی چی، توکل این نیست که آدم بار خودشو بندازه به عهده خدا، خودش تنبلی بکنه بارشو بندازه، نه، توکل تو یه جمله یعنی تو بندگی رو بکن، خدایی رو بسپار به خدا. این معنای توکل، تو بندگی تو بکن، خدایی رو بسپار به خدا. آخه گاهی موقع ها ماها خودمون هم می‌خوایم خدایی کنیم، خراب میشه کار. تو بنده ای، بندگی بکن. خدا رحمت کنه حافظ رو، چقدر قشنگ این درس رو میده، خیلی قشنگ حافظ این درس ها رو میده. میگه گرد هواست که معشوق نکسلد پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. اگر میخوای خدا رهات نکنه، تو سر رشته خودتو نگه داشته باش، سر رشته بندگی رو. نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. تو سر رشته خودتو نگه دار، خدا سر رشته خودشو خداییشو بلده، اونو محکم نگه داشته. شما بندگی تو بکن. خدا رحمت کنه امام راحل رو، یه جمله همیشه میفرمود، درس بود، میفرمود ما مأمور به وظیفه ایم، مأمور به نتیجه نیستیم. تو وظیفت رو انجام بده، ببین خدا چجوری برات میرسونه. عرض کردم ماها گاهی موقع ما خدایی کنیم، همون فردی که عرض کردم دخل و خرجش با هم دیگه نمیخونه، همون فرد میبینی که یه موقع تو مخمصه که قرار میگیره، یه مرتبه خودش بخواد رزاق خودش بشه، میره وام ربوی میگیره، میره رشوه میگیره تا یه جوری خودشو تامین کنه. فلانی، تو که خدا نیستی، تو که رزاق نیستی، خدا رزاقه. تو بندگی کن. چرا از خط قرمز میری بیرون؟ چرا از هر راهی میخوای در بیاری؟ بذار خدا برات بفرست. تو خدایی نکن، تو بندگی کن، ببین خدا چجوری برات جور میکنه. اه حاج آقا چجوری جور میکنه؟ تو چیکار داری؟ تو مگه چند تا کانال خدا رو بلدی؟ خدا خودش وعده داده از اونجایی که به گمانت نمیرسه من برات بفرستم. از اونجایی که به گمانت نمیرسه، تو الان فکر میکنی مثلا فرض کنید فقط راه همین راه درآمد منه، تو چی کار داری؟ از اونجایی که نمیدونی خدا برات میفرسته. جوونی که تو مخمصه گرفتی، تو فشار جنسی، تو عفیف باش، تو بندگی بکن، ببین خدا چجوری برات درست میکنه. اه خب حاجا چجوری درست میکنه؟ من که فعلا ازدواج برام فراهم نیست. تو چی کار داری؟ یه کانال ازدواجه، خیلی کانالای دیگه هست که تو بلد نیستی. از کجا میدونی؟ یه مرتبه خدا یک لذت و شیرینی تو دلت انداخ از جهت معنوی، که دیگه این لذت های جنسی نخوچکیش میشه بچه هاست دیگه، خیلی اذیتت نکن. تو از کجا میدونی؟ تو بندگی کن، خدایی رو بسپار به خدا، ببین چجوری برات درست میکنه. خدایی نکن. خدا رحمت کنه، یه جعفر آقای مجتهدی بود در قم، مراجع بزرگ تقلید، مرحومت الله گلپایگانی، مرحومت الله مرعشی نجفی، مرحومت الله میلانی در مشهد، خیلی از بزرگان ارادت داشتن به ایشون. 8 سال 9 سال پیش از دنیا رفت. اگر مشهد مشرف شدید، یه موقعی توفیق داشتید مشرف شدید، سر قبر ایشون هم برید، تو صحن امام رضا علیه السلام هستش. جعفر آقای مجتهدی از بزرگان بود. مرحوم آیت الله آقای مرعشی نجفی، من با یه واسطه موثق دارم خدمتتون عرض میکنم، مرحوم آیت الله آقای مرعشی نجفی مرجع بزرگوار میگفت جعفر آقای مجتهدی مستقیم با اهل بیت مرتبط، مستقیم با اهل بیت مرتبط، خیلی تعریف بالایی است. این جعفر آقا تو قم که بود، خونهشون ایام عزا که میشد یه مجلس روزه داشت و روزه رو یه آقای برقه‌نامی بود، خدا رحمت کنه ایشون از دنیا رفت، یه آقای برقه‌نامی بود تو قم، میومد ایشون میخوند، یه 20 دقیقه صحبت میکرد و یه روزه میخوند و میرفت. رسمش هم این بود که وقتی میومد روزه‌شو میخوند، میشست بعد یه دو تا چایی میآوردن میخورد و جعفر آقا شروع میکرد یه چند کلمه صحبت کردن و همه استفاده میکردن، یه نکات عرشی و ارزنده ای میگفت. یه مرتبه این آقای برقه‌ای اومد، یه مجلسی بود دیگه، مجلس روزه‌ای بود، اومد و 20 دقیقه روزه‌شو خوند و اما دیگه مثل هر دفعه ننشست برای اینکه چایی براش بیارن و نه، عجله داشت، معلوم بود عجله داره، سری خداحافظی کرد داشت میرفت. جعفر آقا بهش گفت آقا جان بگی بشین، بگی بشین، اونی که میخوای خودش میاد. نفهمیدن اینایی که نشسته بودن یعنی چی، خود اینای برقه‌ای هم نفهمیدن یعنی چی اونی که میخوای خودش میاد. گرفت نشست، یه چایی براش آوردن، ولی معلومه عجله داره، سری چایی رو خورد، خواست بلند شه بره، باز دو مرتبه جعفر آقا بهش گفت آقا جان بگی بشین، مگه تو ماشین نمیخوای؟ بگی بشین خودش میاد. دو مرتبه گرفت نشست ایشون، ولی مضطرب بود، معلومی که نمیخواست دل بده به نشستن. یه 2-3 دقیقه نشست، وقتی برای بار سوم میخواست بلند شه بره، این دفعه جعفر آقا بهش تشر زد، تون شد، آقا جان مگه تو ماشین نمیخوای؟ بگی بشین دیگه، بگی بشین. ایشون دیگه به احترام جعفر آقا که 2-3 بار اینجوری بهش گفته بود، گرفت نشست. یه چند دقیقه گذشت، یه جوانی وارد منزل جعفر آقا شد، یه سلامی کرد به همه، رفت پیش جعفر آقا گفت آقا جان، یه دست کلید گذاشت جلوی ایشون، گفت این ماشین خدمت شما، فردا خودتون یا یه نفر وکالتن بیاد کارهای محضریشو انجام بدیم. جا جعفر آقا در جا این سویچ رو گذاشت جلو آقای برقی، گفت آقا جان این اون ماشینی که یه تهلجه ترکی هم داشتیشون، گفت آقا جان این اون ماشینی که میخواستی، اما آقا سید الشهدا علیه السلام برات یه پیغام داره، آقا سید الشهدا برات یه پیغام داره. و اون این که کسی که یک عمر در خونه ما نوکری کرده به خاطر یه چیز دنیایی که هول برش نمیداره آدم اربابشو عوض بکنه. یه مرتبه دیدن آقای برقی هق هق شروع کرد به گریه کردن، حالا دیگه فهمید، دور و بری هنو نفهمیدن چیه اصلا داستان، اما ایشون شروع کرد هق هق گریه کردن و بعد گریه کنان از اتاق رفت بیرون. یه چند نفر پشت سر ایشون پریدن از اتاق بیرون با آقای برقی، گفتن آقا اصلا چی بود داستان امروز، ما هیچی نفهمیدیم، شما دو سه مرتبه خواستی بلند شی بری بیرون، جعفر آقا میگفت بشین اونی که میخوای خودش میاد بعدش هم یه جوونی اومد یه سوئیچ گذاشت جلوی ایشون، ایشون هم گذاشت جلوی شما، گفت سید الشهدا هم چه پیغامی، یعنی چی بود هستن. آقای برقی گفت حقیقتشو میخواید، من یه چند وقتی که حس کردم خب پیر شدم، سنی از من گذشته، برای این ور اون ور رفتن، برای مجالس، برای این طرف اون طرف رفتن احتیاج به یه ماشین دارم. یه رفیقی داشتم تو اداره بازرگانی، اوائل انقلاب ماشینای پیکان به صورت دولتی حواله‌ای به بعضیا میدادن، 70,000 تومان میدادن. گفت یه رفیقی دارم تو اداره بازرگانی، اون میتونست پارتی ما بشه، آشنا بود دیگه، میتونست پارتی ما بشه و به هر حال وسیله‌ای بشه برای اینکه این پیکان رو برای ما جور کنه، برای این ماشین رو برای ما فراهم بکنه. من که عجله داشتم برای این بود که میخواستم قبل از اینکه ساعت اداری قبل از اینکه تمام بشه سری جلسه رو تموم کنم برم اون فرم تقاضا رو پر بکنم، بقیه کاراشو اون فامیلمون انجام بده. عجلم برای این بود که هر دفعه جعفر آقا منو نشوند و بگی بشین، مگه تو ماشین نمیخوای؟ بگی بشین خودش میاد. اون جوونی که وارد منزل جعفر آقا شد اون ماشین رو هدیه کرد به جعفر آقا، از رفقای جعفر آقا بود، اون ماشین رو هدیه کرد به جعفر آقا و سوئیچو گذاشت، گفت فردا خودتون یا یکی وکالتن بیاد کارهای مثلا ثبت ماشین محضریشو انجام بدید. جعفر آقا در جا سوئیچو گذاشت جلوی برقی، جلوی من گذاشت، گفت اون ماشینی که میخواستی، اما آقا سید الشهدا برات یه پیغام داره، و اون این که کسی که یک عمر در خونه ما بوده به خاطر یه چیز دنیوی که هول برش نمیداره اربابشو عوض بکنه. من گریم از این بود که اگر ماشین میخواستم چرا نرفتم پیش خود سید الشهدا، چرا به خاطر یه چیز دنیایی متوسل شدم به پارتی و به حق و ناحق کردن و به اینجور چیزا، چرا بعد از یک عمر راه بندگی رو یادم رفته. من گریم از اینه که چرا آدم به خاطر یه چیز دنیوی سری اربابشو عوض میکنه. خدا رحمت کنه باز حافظ رو، این درس رو چقدر قشنگ میده، میگه بر در شاهی گدایی نکته ای در کار کرد، در خونه یک ثروتمندی بزرگی، بر در شاهی گدایی نکته ای در کار کرد، بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. من درسته که اومدم پیش این ثروتمند، اما چشمم به این نیست، چشمم به خداست، رزاق من کسی دیگه است. چرا گاهی موقع آدم خودش بخواد خدایی بکنه، رزاق بشه، تو تکیه کن به او، ببین چجوری راه رو برات باز میکنه تو مخمسه ها. اگر آدم این یک کلمه رو باور بکنه، تو همون آیهی که خوندم خدمتون سوره طلاق، اگه این یک کلمه رو باور بکنه که ان الله بالغ و امره، خدا به هر چی بخواد میرسه، خدا سوار کاره، زمین خوردنی کار از دستش در نرفته، اگر آدم این یک کلمه رو باور بکنه میتونه به خدا تکیه کنه. و الا اگر این رو باور نداشته باشه که خدا به هر چی بخواد میرسه، نه، نمیتونه به خدا تکیه کنه. اونایی که توکل بر خدا داشتن، اولیاء خدا، این رو باور کرده بودن، در این حال که از اسباب استفاده میکردن، اما چشمشون به اسباب نبود، چشمشون به خدا بود، تکیهشون بر خدا بود، در این حال که از اسباب استفاده میکردن. ابوذر رو وقتی خواستن از مدینه تبعید بکنن، خب میدونید زمان عثمان ابوذر قرار شده بود از مدینه بره بیرون، تبعیدش کردن و عثمان بخشنامه کرده بود که کسی حق نداره به بدرقه ابوذر بره، ابوذر باید تنها از این شهر بره بیرون. ابوذر وقتی داشت از شهر از مدینه میرفت بیرون، امیرالمومنین امام حسن و امام حسین اومدن به بدرقش. هر کدوم از اون بزرگوارا یه چیزی به ابوذر گفتن، حضرت امیر یه چیزی گفت، امام حسن یه چیزی گفت، امام حسین یه چیزی گفت، ابوذر هم برگشت یه چیزی گفت. من منظورم این جمله ابوذر، ابوذر برگشت گفتش که یا امیرالمومنین، اگر من رو یک جایی بفرستند که وقتی بالا سرمو نگاه میکنم یه تیکه ابر نیست که دلم خوش باشه که آبم از اینجا تامین میشه، و زیر پامو وقتی نگاه میکنم سر تا سر مسه، دلم خوش نیست که گندم بیاد و نونم از اینجا تامین میشه. منو یه جای اینجوری بفرستن که اسباب آبانان به ظاهر فراهم نیست، ذره نگران نیستم که خدا رزقم رو چجوری میفرسته، ذره نگران نیستم، چون یقین دارم خدای کبیر همون خدای چشمه هاست. خدا که عوض نشده که، تو همونجا هم میتونه رزق منو بده، تو همونجا هم میتونه رزق من رو بده. خدای کبیر همون خدای چشمه هاست. ذره ببینید، این مال اون کسیست که باور کرده خدا سوار کاره، خدا زمین خورده نیست، کار دستش در میتونه توکل کنه. اولیاء خدا لقمه رو میخوردن اما سیر شدن رو از لقمه نمیدیدن، چون این لقمه گلوی خیلی ها رو گرفت خفشون کرد قبل از این که سیرشون بکنه. کار دست کسی دیگه است. از اسباب استفاده میکردن اما کار رو دست کسی دیگری میدیدن. تو قرآن یه داستانی همه تون خوندید، ولی من این رو عرض میکنم خیلی خلاصه و بحثمو جمع میکنم. داره که وقتی که حضرت موسی علیه السلام دست قوم بنی اسرائیل رو گرفت و از مصر فرار کردن، از چنگال فرعون اینها رو خواست نجات بده، خب یه قوم پیرزن، پیرمرد، بچه، خدم و حشم طبیعتا خیلی سریع نمیتونن برن، چون جمع زیادی بودن دیگه، خیلی با سرعت نمیتونن حرکت بکنن. خب این قوم رو برداشت و از مصر رفتن بیرون. فرعون وقتی که متوجه شد که موسی این کار رو کرده، با یک لشکر فراوان به دنبال حضرت موسی، به تعقیب حضرت موسی. خب اینا دیگه سواره بودن، به سرعت می اومدن. حضرت موسی و قومش رسیدن به رود نیل. رود نیل، ما حالا میگیم رود، همین الانش هم بسیار وسیع و گسترده است، دریایی بود دیگه. رسیدن به این دریا، به این رود، جلوشون بنبست، از پشت سر هم لشکر فرعون داره میاد. به قدر این لشکر نزدیک شد به جماعت حضرت موسی و یارانش که دیگه همدیگر رو میدیدن، این دو جمع همدیگر رو میدیدن. تعبیر قرآن فلم ما ترا الجمعان، وقتی این دو جمع همدیگر رو دیدن، اون وقت یک مرتبه بسیاری از افراد قوم موسی دیدن عجب، تو چه هچلی افتادن، تو مخمسه گیر کردن، جلو دریا راه نداره برن، پشت سرم فرعون. شروع کردن نق نق زدن، اعتراضا واسه موسی شروع شد، یا موسی انا لمدرکون، ما دیگه گیر افتادیم. شروع کردن به حضرت موسی، تو بودی که ما رو اینجوری به این بدبختی انداختیم، ما سر خونه زندگیمون بودیم، البته تو ذلت. شروع کردن اینها رو به حضرت موسی گفتن. خب حالا شما نگاه بکنید، اگر کسی جای حضرت موسی باشه چیکار میکنه؟ حضرت موسی نمیدونست که این آب شکافته میشه ها، نمیدونست. اگه میدونست که من و شما هم بودیم اونجا کم نمی آوردیم. اگه آدم میدونست که اونجا چه خبر میشه، خیلی خیالش هم راحت بود، خوش به حالش هم بود. ولی حضرت موسی نمیدونست چی میخواد بشه، اما میدونست که این ملک خدایی هم داره، اینو میدونست، توکل داشت بر خدا. لذا وقتی که اینا سیل اعتراضات به حضرت موسی شد، برگشت یه جمله گفت، گفت ان معی ربی سیهدین، یه خدایی هم ما داریم، یه ربی هم ما داریم که ما رو هدایتمون میکنه. من نمیدونم چه جوری، من کانالشو بلد نیستم، اما میدونم که کار رو درست میکنه، میدونم ما برای او حرکت کردیم، ما برای او حرکت کردیم، ما بندگیشو انجام دادیم، اون خداییشو بلده، چرا میترسید؟ یه مرتبه همونجا به حضرت موسی خطاب رسید، فضرب عصاک الحجر، فضرب عصاک البحر، با این چوبت بزن به دریا. حضرت موسی این چوب رو به دریا زد، دریا شکافته شد. الله اکبر. همون امواجی که سبب غرق شدن انسانها و هلاکت انسانهاست، همون تبدیل شد به دیواره هایی که نگه داشته آب رو که اینا وسطش برن. همونی که سبب هلاک بودا، همون امواج آدم رو غرق میکنه دیگه، همونها ایستاد و کف دریا پیدا شد که یه راهی که اینا بتونن تو خشکی برن. حضرت موسی و یارانش وارد این، به هر حال قسمتی که باز شده بود، وارد شدن و از اون طرف خارج شدن. خب طبیعتاً از جهت نظامی هم آدم وقتی که از یه پلی عبور کرد، پلای پشت سر رو خراب میکنه که دشمن بهش نرسه دیگه، طبیعتاً باید حضرت موسی برگرده با این عصاش دو مرتبه بزنه به این دریا که آب به هم بیاد. اما خداوند متعال خطاب کرد که یا موسی واترک البحر رهوا، دریا رو ولش کن برو. خدایا خب اگه ولش کنم اینا به ما میرسن، همچون که ما رفتیم اینا میان. اما موسی این اصلا موسی بنده است، چشم دریا رو رها کن برو تو. همینجوری رها کرد و رفت. فرعون و یارانش از همین شکاف وارد شدن. آخرین نفر از قوم موسی که دیگه از این شکاف رفته بود بیرون از دریا، آخرین نفر از قوم فرعون وارد شده بود تو این شکاف. وارد شد. به محض اینکه همه وارد شدن، پروردگار عالم دستور داد تمام این امواج بر هم آمدن و تمام اون قوم غرق شدن. موسی دیدی تو بندگی کردی، ما خداییمونو چجوری بلد بودی؟ گمانت میرسید که ما اینجوری از این کانال نجاتتون بدیم؟ گرد حواست که معشوق نکسلد پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. اگر کسی رفیق بشه با خداوند متعال، اون وقت به راحتی تکیه میکنه بر او، چون میدونه که دوست او رو رهاش نمیگذاره. من عذر میخوام از همتون، به خصوص سروران معظم خودم که حضور در جلسه دارم، وقتشون رو گرفتم. این که میبینید تو دل بلاهای سنگین اهل بیت علیهم السلام و به خصوص سنگین ترین بلاهای اهل بیت عاشورا، میبینید امام حسین علیه السلام لحظه به لحظه که به سمت شهادت وقتی میره و بلاها سنگین تر میشه، چهرش زیباتر و برافروخته تر میشه، بدون اینکه دست پاچه بشه، هول بشه، اعصابش خرد بشه. شما نگاه کنید، یک پیغمبر و امام نداشتیم که اعصابشون ضعیف باشه. یک پیغمبر و امام، با اینکه سیل بلاها رو سرشون ریخته بود اما اعصابشون ضعیف نبود. چرا؟ چون ما بندگیمون رو میکنیم، کار دست خداست، ما بندگیمون رو میکنیم. ابو عبدالله علیه السلام لحظه به لحظه که به سمت شهادت میرفت و بلاها سنگین تر میشد، زیباتر و برافروخته تر میشد. وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله ور گردد. من نمیدونم چه قسمتی از روزه رو بخونم، یه مقدمه عرض میکنم. برادر بزرگوارم جناب آقای خانه ادامه میدن هر بزرگی از کربلا رو که ایشون میخواد توسل بکنه. من اجازه میخوام چند تا سلام که امام زمان در زیارت ناحیه مقدسه چند تا سلام داده به جد بزرگوارش ابو عبدالله الحسین، همین چند تا سلام رو خدمت شما عرض بکنم و همین توسل ما باشه. میدونید این زیارت ناحیه مقدسه یه زیارتی است که در واقع روزه امام زمان برای ابو عبدالله الحسینه، روزه امام زمانه، که این رو باید وقتهای آدم بخونه که حال داشته باشه، توجه داشته باشه، بی توجه نخونه. فوق‌العاده است. تو سلامهایی که امام زمان به جدشون میدن، از جمله سلامها اینه: السلام علی الشیب الخضیب، جد غریبم ابا عبدالله، سلام بر محاسن خونین تو. این محاسن خونین میدونید مال کی بود؟ عصر عاشورا بود. امام حسین علیه السلام خسته بود، از همه بیشتر زحمت کشیده بود، خون از بدنش فراوان رفته بود، هر شهیدی رو که میرفت میکشید عقب تیر میخورد امام حسین. امام سجاد پسرش میگه وقتی که پدرم میومد گاهی موقع به سمت خیمه ها، نفس که میکشید از لای زرهش خون میومد بیرون، انقدر تیر خورده بود. از همه تشنه تر خود ابا عبدالله بود. این بزرگوار طرفای عصر عاشورا بود. فوقف لیستریح ساعتن، ایستاد یه لحظه نفسی تازه بکنه. وقتی که همون لحظه توقف کرد، یه سنگی به پیشانیش خورد. وقتی لباس رو بلند کرد که این خون رو پاک بکنه، تیر سمی حرمله چنان به سینه ابا عبدالله نشست که تمام مقاتل نوشتن که وجود مقدس امام حسین این تیر رو نتونست از جلو بکشه، از پشت کشید بیرون. چون میدونید تیرها اون جلوشون حالت هشت مانند، پیکان مانند داره. اگه بخواست از جلو بکشه بیرون این تیر رو، قفسه سینه باید کنده میشد. چاره‌ای نبود، از پشت کشید، با فشار خون فواره زد. وجود مقدس ابا عبدالله دستشو زیر این خون گرفت، به صورتش کشید، ها کذا القا، این چنین من میخوام خداوند متعال رو ملاقات بکنم، مخزبن به دمی. السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر اون محاسن خونین تو. السلام علی الخد التریب، سلام بر اون گونه تو که بر خاک گرم کربلا افتاد. این مال کی بود؟ این مال اون موقعی که وقتی همین تیر به سینه ابا عبدالله، البته یه نیزه هم به گلوی امام حسین خورد که او بیتاب کرد ابا عبدالله رو، اما وقتی این تیر نشست دیگه ابا عبدالله نتونست رو اسب بنشینه، نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت. یه مرتبه با ذکر بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله اومد رو زمین کربلا، صورتشو گذاشت بر خاک، با گوشه چشمش داره به خیمه هاش نگاه میکنه. تو دیر و طرفن خفیین الی بیتک و رحلک، السلام علی الخد التریب، السلام علی البدن الصلیب، سلام بر اون بدنی که لباسهاش مصلوب شد، لباسهاش کنده شد، السلام علی البدن الصلیب، السلام علی الصقر المقروع بالغضیب، سلام بر اون دندانهایی که با چوب شروع شد به زدن بر اون دندانها. الله اکبر. یکی از سنگین ترین مصیبت‌های اهل بیت این بود که تو مجلس یزید نشسته بودن، اون ناجیب سر مقدس رو تشت گذاشته بود، با چوب جسارت میکرد. من نمیدونم چی گذشت بر بچه‌های امام حسین، پشت عمه‌شون زینب کبری نشسته بودن وقتی این صحنه رو دیدن. یکی از بچه ها گفت عمه جان ظاهرم فاطمه بنت الحسینه، به این نانجیب بگید این چوب رو از لب و دندان پدرم برداره، اینجوری جسارت نکنه. السلام علی الرأس المرفوع، سلام سری که بالای نی رفت. این رأس المرفوع رو میدونید کی بود؟ یه مرتبه زینب کبری نزدیک کوفه که رسیدن تو دروازه کوفه، سر از محمل اومد بیرون، دید سر مقدس برادرش بالای نی هست، محکم پیشانی رو بر چوبه محمل کوبید، گفت ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هازا مقدرن مکتوبا. برادرم شهادت تو رو شنیده بودم از حدیث جدم رسول خدا، میدونستم شهید میشی بالاخره، اسارت خودمون رو هم از پدرم علی شنیده بودم شب 21 ماه رمضان که داشت شهید میشد، اما برادر جان کسی به من نگفته بود سرت بالای نی میره؟ این رو کسی به من نگفته بود؟ ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا لا حول ولا قوة الا بالله.